أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مقدمه کوتاه راجع به این جلسه عرض بکنم که اگر کسی هم تازه ملحق شده در نظرشون باشه مطلب. یه مقدمه این که پیغمبر خدا فرمود که انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی. ما دو تا ثقل داریم که پیغمبر خدا به ما وعده داده، لو تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اگر شما به این دو رکن متمسک بشید و چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشید. یکیش کتاب خداست که ما برای کتاب خدا اون بحث المیزان ساعت قبل رو در واقع انتخاب کردیم که آیاتو با تفسیر مرحوم علامه طباطبایی انشاءالله جلو بریم. شما هم اجازه ندیم من حاشیه برم اصلا توی هیچ کدوم از بحثا، تا قسم حاشیه برم چه منو بگین که من متن می‌پردازم، مگر اینکه حواشی من توضیح متن باشه. حالا بحث حاشیه هاست. آره دیگه، به در حاشیه به درد نخوره دیگه. حالا اگه به درد بخور بود گوش بدیم، به درد نخور بود نذاریم من حاشیه برم. انشالله که حالا هرچی به زبان ما جاری بشه که به درد بخور باشه. بحث دوم بحث روایاته. در مورد روایات، در مورد اینکه پیغمبر خدا فرمود ثقلین کتاب الله و عترتی، خب ما الان از عترت چه چیز رو در اختیار داریم؟
سلام.
ما از عترت فقط همین روایات رو در اختیار داریم دیگه. پس آنچه که برای ما بیانگر کلام اهل بیت عصمت و طهارت روایات. البته از قدیم روایات و روایت شناسی بحث های مفصلی در بین علما داشته، چون ما میدانیم که روایات بسیاری هست که ممکنه جعل شده باشه و داخل در روایات ما شده باشه، روایات بسیاری هست که احتیاج به شرح و توضیح و بیان داره. علامه طباطبایی فهمید روایات بین اسرار و تماثیل، بسیار از روایات اسرار، بسیار از روایات به زبان تمثیل. در بعضی از مطالبشون میفرماید که در مسائل مهم وقتی که سوال کردن حضرات سه جور جواب دادن، به بعضی اصلا جواب ندادن. مثلا از قدر سوال میکنه، میگه از قدر به من بگو، حضرت میگه بحرون عمیقون فلا تلچو، دریای عمیقی نرو توش غرق میشی، جواب نمیده حضرت. یه دسته از جواب‌هایی که میدن مطابق فهم شنونده است. یه دسته از جواب‌ها هم هست که جواب اصلیه. بعضی از روایات هست که از روایت عالی ماست، چون نفهمیدن گفتن اینا ضعیفه. بعضی از روایت نفهمیدن گفتن این صاحب سندی که نقد کرده روایت رو، این قالیه، قلف کننده است. به همین خاطر خود دنیای روایت یه دنیای عرضم به حضور شما تخصصیه، مثل عالم پزشکی و جراحی میمونه. یکی از اشتباهات و اشکالاتی که رخ داده در جامعه امروز ما اینه که انسان ها متوجه نبودن که این دنیا دنیای تخصصه. ما در زمینه پزشکی اینو هممون اذعان میکنیم که ما حق نداریم بریم سراغ یه دایره المعارف پزشکی یه جمله از توش در بیاریم بگیم برو مثلا مغز طرفو بشکن. تا انسان جراح بشه خیلی راه هست. چقدر باید چند سال درس بخونه تا بشه پزشک عمومی، بعد چند سال درس بخونه متخصص بشه، چقدر تجربه کسب بکنه تا بشه یه جراح قابل اعتماد، خیلی کار داره، عمر باید بذاره. این روایات هم به همین ترتیبه. به همین خاطر مثلا شما ملاحظه میکنید که حتی بزرگانی مثل علامه مجلسی در ذیل یه روایت یه شرح و توضیح میاره، بعد علامه طباطبایی در زیر اون شرح و توضیح میفرماید که با این بیان ساده عامی نمیشه این روایت رو ترجمه کرد، تفسیر کرد. بیان ساده عامی، این روایت داره اشاره به یک مطلب بسیار بلند میکنه، منتها این از سطح فهم مرحوم مجلسی بالاتره، این در سطح فهم علامه طباطبایی. حالا امروز ما میگیم علامه طباطبایی، علامه طباطبایی، به برکت انقلابی که علامه طباطبایی، علامه طباطبایی میگیم. و الا در همون زمان خودش ایشون وقتی که یک حاشیه در ذیل یکی از روایات که مینویسه که اون روایت بعد از اون دیگه متأسفانه من و شما رو از گنجینه بزرگی محروممون کردن، شون تا جلد 6 حاشیه نوشته، یا حاشیه تند نوشت. گفتن آقا این ننویس مثلا برنامه مجلسی بر خلاف نظر علامه مجلسی. ایشون فرمودند ما وقتی که بین مجلسی و امام صادق حکم معلق بشه، مجلسی رو بر امام صادق ترجیح نمیدیم. که بعد میگفت مثل باران بر علیه ایشون نامه نوشت. حتی کار به جایی رسید که نتونست که تو قم بمونه، یه مدت اصلا از قم بیرون رفت. به یکی از روایات، به یکی از فرمایشات آخه بهار الانوار رو نمیدونم ملاحظه فرمودین یا نه، بهار روایت رو میاره، بعد یه بیان بعدش میاره، به اون بیان ایشون یه حاشیه داره برخلاف فرمایشه. وقتی کار اینجور تخصصی شد، انسان به خودش نباید اجازه بده که بگه حالا ما بریم یه دونه روایت از تو اصول کافی در میاریم میگیم اسلام این را میگوید. حداقلش اینه که باید انسان، اینم فرمایش علامه طباطبایی، حداقلش اینه که اگر میخواد توی بابی اظهار نظر کنه همه روایات اون بابو ببینه. این حداقلش. و اونم دازه با نظر اجتهادی، یعنی یه متخصص باشه بر علوم و لوازم ورود به این معنا آشنا باشه. یه عمر تو حوزه درس میخونن تا فقیه بشن. فقه تازه سطح پایین ترین دسته از امور روایاته. معارفی که در روایات ما هست بسیار سطحش از فقه بالاتره. چه بسیار شاید از هر 100,000 نفری که وارد حوزه بشن درس بخونن 90,000 نفرشون این مطالب فقهی رو بفهمن. البته همشون فقیه مجتهد مثل علامه علی نمیشن، ولی فقه امور احکام و امور قابل فهمه. سقف معارف و سطح معارف خیلی بالاست. اون وقت شما به المیزان وقتی مراجعه میکنید، یکی از برکات المیزان اینه که به انسان توانایی فهم روایت میده. المیزان گرچه تفسیر قرآنه، ولی یه شیوه خاصی از فقه و روایه است که مخصوص روش علامه طباطبایی. به انسان قدرت فهم روایات رو میده. روایات کار تخصصیه، هر کسی اجازه نداره وارد روایت بشه. این ماحصل. این یه نکته. نکته دوم راجع به خود این کتاب شریف مصباح الشریع است. این کتاب کاملا از صف از نحوه بیانش روشنه که بیان امام صادق نیست. گرچه 100 تا روایت، 100 تا باب و تمام ابواب با قال الصادق علیه السلام شروع میکنه. یعنی شما وقتی میخونید همه‌شون میگه قال الصادق علیه السلام. همه روایت همینطور که میبینید با قال الصادق علیه السلام شروع میشه. ولی بعد که جلوتر میریم مثلا میگه ابوذر اینجوری گفت. امام صادق که از ابوذر نقل، حالا ابوذر جای خود مثلا میگه مثلا فضل ابن منبه اینجوری گفت، مثلا عبدالله ابن مسعود اینطوری گفت، عبدالله ابن مسعود این کارو میکرد. حالا بزرگان چی گفتن؟ بزرگان در مورد این کتاب، بزرگان به این کتاب بسیار اهمیت میدادن، این کتاب معتبر میدانستن. نه به این معنا که الفاظ مال امام باشه، میگفتن محتوا مال امام. که یک کسی مثلا بیانات امام صادق و همه رو بررسی کرده، یک محتوای بنده هم با این علم بسیار اندکی که دارم توی ابواب مختلف مثلا راجع به تفکر رفتم همه روایات رو دیدم، چون تو فکر همین بود گفتم مثلا ما اگه از تفکر بحث میکنیم بریم روایات دیگه هم بگیم، دیدم این جامع هم است. یعنی با اینکه بیان امام صادق نیست، ولی محتوا محتوای اهل بیت واقعا به زیباترین شیوه اومده، اینا رو کنار هم گذاشته. مرحوم آیت الله مصطفی که این کتابو ترجمه و شرح کردن، یکی از ترجمه و شرح ها مال ایشونه، ایشون فرموده که این کتاب سطحش از بیانات علما و عرفا خیلی بالاتر. معلومه که بیانات علما و عرفا نیست، از منبع وحی اومده، ولی عبارات به گونه ای که هر کسی که با روایات سر کار داشته باشه میفهمه عبارت مال امام نیست، ولی محتوای امامه. بنده از یکی از بزرگان سوال کردم قبل از اینکه این سال قبل موضوع جلسه قرار بدم، خواستم ببینم موضوع خوبی انتخاب کردم. ایشون خیلی تشویق کرد و بعد فرمود که گفت با خیال راحت برو بگو کسانی مثل سید ابن طاووس، مثل شهید ثانی، که اینا شهید ثانی قرآن الفقه، یعنی اینا خودشون در نزد علما سندن. اگه شهید یه روایتی رو نقل کنه شما باید با خیال راحت بدون که اون روایت رو میتونی نقل کنی. سید ابن طاووس سید اهل مراقبه، اینا کسانی هستن که امثال اینها در عرض به حضور شما که در عالم اسلام خیلی کمن. ایشون فرمود که اینها به راحتی میگفتن قال از صادق علیه السلام روایت نقل میکردن، روایت مصباح الشریعه. به همین خاطر ما این کتابو سال گذشته به عنوان موضوع این جلسه که به عنوان روایات، ما دلمون میخواست که یه جلسه داشته باشیم که توش روایات و ادعیه رو بررسی کنیم. سال قبل این کتابو انتخاب کردیم، تقریبا حدود نصف کتاب یک کمی بیشتر رو خوندیم، رفتیم جلو و دیدیم که چقدر لطافت داره و چقدر قابل استفاده است. بعضی از اینا رو من در محضر بعضی از علمای بزرگ خوندم، اونا گفتن که اینا مثل تعقیبات نماز، یعنی باید آدم اینا رو بگیره مثل تعقیبات نماز بخونه. واقعا بعضیش مثل تعقیبات نماز، مثلا میگه لا راحت الا عند المؤمن الا عند لقاء الله، مؤمن هیچگاه راحت نمیشه مگه به لقاء الهی برسه. چقدر این جمله زیباست. فاعتصم به حبل الله الاوثق و هی الالتجاء و الاضطرار به صحت الافتقار الى الله فی کل نفس. پناه ببر به تناب محکم خدا. تناب محکم خدا چیه؟ و هو الالتجاء اضطرار به صحت الافتقار فی کل نفس. در هر نفسی که میزنی مفتقر الى الله، هر نفسی که میکشی مفتقری، نمیدونی الان این نفس رو داری چجوری میکشی، بعد چجوری بیرون میاد. با دوستی خدا رفتو، با دشمنی خدا میاد بیرون، معلوم نیست. در یک لحظه انسان ممکنه زیر و رو بشه. رضا حضرت میفهمید که به صحت افتقار الله فی کل. یا مثلا در مورد لباس خیلی زیباست، میگه لباس که میپوشی یادت باشه خدا چطوری ای پای تو رو پوشو. هر وقت لباس به تنت میکنی یادت باشه خدا چطور لباس به تن ای پای تو کرد. یعنی به انسان راه مراقبه رو یاد میده. حالا مثلا جلوتر داریم، مثلا مسواک زدن، از مسواک ببین به کجا میبره انسان. تمام بیانات، بیانات توحیدی. یا اون روایت که سال گذشته باش آغاز کردیم راجع به نماز، میگه الله اکبر وقتی میگی داری میگی الله اکبر. اگر در قلب چیزی غیر از خدا وجود داشته باشه دروغگویی. خدا بهت میگه کذاب، دروغگو. شما میگی بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر، دروغگو. الله اکبر داری یه چیزی اعلام میکنی دیگه، شما میگی الله اکبر، خدا میگه دروغگو، آی دروغگو. یا کذاب اتخته آنی، دروغگو، منو به من کلک میزنی، به عزت و جلالم قسم شیرینی مناجاتم ازت میگیرم. سجده که میکنی اگر غیر از خدا چیزی در مقابل چشمت بزرگ باشه سجده نکردی، خودتو مسخره کردی. اما صادق بود، سجده یعنی که چی؟ یعنی غیر از خدا هیچ چیز در مقابل چشمت نیست. رکوع که میکنی یعنی خدای کمرم شکسته. تشهد که میگی یعنی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، خدا شریک نداره. خدایی که شریک نداره، خدا برای روزی دادن شریک لازم نداره. همه درهای عالم به روی شما بسته شد، خدا که هست. البته ما اینا رو میگیم ولی نرسیدیم. خود من الان اگه پول تو جیبم گم بشه پریشان میشه. ما اونیم که دو نفر با هم رفتن مسافرت، یه فقیر و یه پولدار. فقیره آهناله میکرد، پولداره میگفت توکل کن. زد تو را دوز اومد پول این پولدار هم زد. شروع کرد به ناله کردن. فقیرم موقعیت غنیمت شما تلافی در بیاره، گفت حالا توکل کن. گفت آخه توکلمو بردن. ما تا وقتی که هیچ مشکلی نداریم توکل به خدا داریم. پولمون رو بگیرن، امکاناتمون رو بگیرن، توکلمون هم رفت. اینا چیزایی که با گفتن نمیشه رسید. نه که گوینده خوب، ولی گوینده باور داره اینا که میگه، منافق نیست. سلام که میدی شما در سلام چی میگی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکات. یعنی ای موجودات عالم من سلامم. آقای بچت میگه نتیجه نماز سلامه. السلام علیکم یعنی چی؟ ها؟ حضرت میگه سلام وقتی میدی باید سلامو در عملت پیاده کنی، و الا سلام نگفتی، دروغگویی. السلام علیکم بیا جیبتو خالی کنم. وقتی من به شما میگم سلام علیکم یعنی از ناحیه من هیچ سویی بهت نمیرسه. این پیام سلامه. پیام نماز اینه. یعنی در پایان نماز شما میشه سلام، السلام علیک ایها النبی، پیامبر خدا، از ناحیه من هیچ سویی به تو نمیرسه. پیامبر چه سویی از من به پیامبر مگه میرسه؟ پیامبر یه مسیری داره، در مسیرش اگه حرکت نکنم سوئه. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، ای بندگان صالح خدا، از جانب من هیچ سویی به شما نمیرسه. یعنی به خط مشی شما. و السلام علیکم و رحمت الله، ای موجودات عالم، از جانب من سفری را طی کردم به نام نماز. اولش گفتم الله اکبر، فقط خدا بزرگ است، غیر خدای در کار نیست در مقابل چشم من. رکوع کردم گفتم خدای کمرم شکسته دست منو بگیر. سجده کردم غیر خدا از مقابل چشمم محو شده. تشهد گفتم هیچ شریکی رو برای خدا قائل نشدم و در پایان نماز شدم سلام. این خلاصه روایات مصباح الشریعه راجع به سلام. حالا این بابش که باب 55 فلهرس
موضوعی که این از سایر کتابای روایی مثل کافی و بهار اینا مناسب‌تر الان توی مرد
میدونید چجوریه؟ مثل اینه که شما الان بریم مثلا کافی و باب هرس رو بخونی، اصاره قابل استفادهش رو جمع کنی، میشه این
از اون اینو الان مناسب‌تر از اون.
بله همینطوره، چون موضوعی هم هست، موضوع بندی خسته کننده هم نیست. اونا یه مسئله که داره اینه که مثل سنیچ میمونن. سنیچو اگه بردارید یه نفس بخوری خفه میشه، بعد آب قاطیش کنی. اونا رو نمیشه کتابای روایی رو یه جا خون. کتابای روایی مثل سنیچ این دبه یا هست، نه آب میوشه. مثل اون ماده خالصش. مثل شربت خالص، آب قاطیش باید بکنی، آب میخواد، یخ میخواد. یه کمی حسین رحیمی میخواد قاطیش کنی اونا. من اونایی که مقایسه کردم، نه نمیشه گفت رجحان داره، ولی اونایی که مقایسه کردم دیدم از جهت موضوعی بودن این و اینکه کم نداره. مثلا شما نهج البلاغه رو فرمایشات امیرالمومنین راجع به دنیا وقتی جمع میکنی میبینی اسارش این تو هست، راجع به دنیا لب و لبا با این تو آورده. یعنی چنده شما یه دوره بهار و انوار رو بذاریم و یه دونه مصباح الشریعه رو هم بذاریم، این ترجیح داره. 110 جلد 110 سال طول میکشه، این یه جلد 2 سال طول میکشه، اون 220 سال طول میکشه. بهار و انوار، یکی بهار و انوار خونده بود بی سواد بود، بعد 30 سال طول کشیده بود، رفیقایی داشت همه از علما بودن، میگفتن 30 سال طول کشید که اینا رو از کلش بیرون کردیم. چه آدم ناشی وقتی بخونه خب روایت احتیاجی به شرح و توضیح داره. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه السلام لا تحرس على شیء لو ترکته لوصل الیک. یه بیانی هست از روایات میگه که تعجب میکنم که دنیایی رو که خدا تضمین کرده دنبالش میدوییم، اما آخرتی رو که به عملتون واگذار کرده هیچ براش تلاش نمیکن. دنیا رو خدا تضمین کرده، دنیایی رو که خدا تضمین کرده دنبالش میدوییم، اما آخرتی را که به عمل وابستش کرده هیچ براش نمیده. حالا اینجا میفرماید که هرس نورز به چیزی که اگه ترکش کنی بهت میرسه. اینو اینجا داشته باشین. من یه چیزی نشونت بدم که شک تعجب کنی. ملاحظه بفهم ببین چقدر این روایت عجیب. اعلمو علمن یقینن، یکی از سوی که علمان گفتن اینو باید به ما تعقیبات بخون. یقین بدانید ان الله عز و جل لم یجعل للعبد و ان اجتهدت جهده. اگه یه بنده ای شدید الجهد باشه، خیلی تلاش کنه و عظمت حیلتو همه زیر و بم کارها رو هم بشناسه، حالا یکی تلاش میکنه ولی زیر و بمو نمیدونه ورشکست میشه، یکی زیر و بمو بلده تلاش، اما این هم زیر و بم بلده هم تلاش میکنه. و کسرت مکابدتو، خیلی میجنگه، همه انرژی رو صرف میکنه، همه کارها رو به هم میدوزه. ان یسبق ما سمی له فی ذکر الحکیم، خدا بیشتر از اون چیزی که نوشته شده بهش نمیرسونه. آسمان رو به زمین بدوزه، زمین رو به آسمان بدوزه، خدا بیشتر از اون چیزی که براش نوشته شده بهش نمیرسونه. ولم یهل من العبد فی ضعفه و قلت حیلته، و اگر یه کسی ضعیف باشه و راه چاره رو بلد نباشه، ان یبلغ ما سمی له فی ذکر الحکیم، آنچه که در کتاب نوشته شده کمتر به دستش نمیرسونه. ایها الناس انه لن یزداد امر اون نقیرا به حزقه، هیچ کس به خاطر هوش و استعدادش پول بیشتری بهش نمیرسونه. ولم ینقص امر اون نقیرا لحمقه، هیچ کس هم اگه احمق باشه به خاطر احمق بودن کم نمیاد از اونی که قراره به دستش برسه، قرار باشه برسه میرسه. فالعالم لهذا، کسی که اینو بدونه، العامل بهش عمل کنه، اعظم الناس راحتن، از همه مردم راحت تره، کیفورترین مردم کسی که اینو بدونه بهش عمل کنه. اتارک لهو، و کسی که اینو بدونه و ترکش کنه، اعظم الناس شغلن فی مضرتن، از همه گرفتار تره. شما میگی خیلی اصلا کلی زمین با آسمون میدوزن و کلی اموال و ثروت و اینا دارن، حضرت میگه رب من امن، چه بسیار کسی که بهش نعمت دادن مستدرجن بالاحسان الی، دوچار استدراجه. و رب مغرورن، چه بسیار مغروری که مصنوع لهو فائقون، به زودی گرفتار میشه. ایو فافق ایوها السائمز، بیدار شو، زیاد زور نزن. و قصر من عجلتک، عجله نکن. و انتبه من سنت غفلتک، از خواب غفلت بیدار شو. و تفکر فی ما جاء الله عز وجل. من یه جمله عرض کنم، اگر این عرض من ملاحظه نشه، هرچی اینجا بگم حرفای بنده مجهوله، که اینا البته حرفای امیرالمومنین بود، به من مربوط نیست، من فقط دفاع میکنم. شما ملاحظه بفهمید، خواهش میکنم اینو به عنوان یه اصل داشته باشید. الان رفتیم دوباره مصباح شریعه، این شرح این بود، شرح این بود. میگه چیزی رو که اگه ترکش کنی بهت میرسه، حرص نورز. حالا شما ملاحظه فرما، خواهش میکنم به این جمله من دقت کن، این جمله بسیار ارزشمنده. ما وظیفه داریم کار کنیم یا نکنیم، تدبیر بکنیم یا نکنیم، نقشه بکشیم یا نکشیم، مشورت بکنیم یا نکنیم، درس بخونیم یا نخونیم، حوزه بریم یا نریم، دانشگاه بریم یا نریم، ما چه وظیفه داریم؟ ما نه وظیفه داریم کار کنیم، نه وظیفه داریم کار نکنیم. این فرمایشی که امیرالمومنین فرمود، نه پیامش اینه که کار کن، نه پیامش اینه که کار نکن. نگید اه بس ما بریم بخوابیم تو خونه روزی خودش میاد، اصلا اینو نمیخواست بگه. هر جا حرف بزنیم به جبر میکشه. و چی میخواد بگه؟ پیامش اینه، ما یه وظیفه بیشتر نداریم، انجام وظیفه. حالا میخوام درس بخونم، عقل چی میگه؟ باید یا برم حوزه، برم دانشگاه دیگه، درس علم کجاست؟ باید درس بخونم دیگه، باید درس بخونم تا عالم بشم. اما حالا مادرم مریضه، باید درس بخونم دیگه، یا باید مادرم ببرم دکتر. میگه تو به مادرت رسیدگی کن، علم در دست خداست، وظیفت رو انجام بده. روزی کار بکنم یا نکنم؟ من آدم باید کار کنه یا نباید کار؟ من الان زن و بچه دارم، ثروتمندم نیستم، با کارم زندگیم اداره میشه، باید کار کنم یا نباید کار کنم؟ خب باید کار کنم دیگه. ولی حالا شما به من میگی که باید این ناحق رو امضا کنی. حالا باید کار کنم، باید برم خونم، پام بزنم به دیوار، بگم خوشا آنون که الله یارشان بی، به حمد و قل و الله کارشان بی، خوشا آنون که دائم در نمازن، بهشت جاودان همراهشان بی، اون وقت روزیم از دیوار میرسه. خب پس باید کار کنم یا نباید کار کنم؟ هر وقت که شما اومدی گفتی پا بذار رو شرافت تا به روزی بدیم، میگم اعلمو علمن یقینا ان الله لم یجعل للعبد این عظمت حیلتو و کسرت مکابدتو و شد و اشتدت مکیدتو ان یجعل له ما فی ذکر الحکیم. این پیامش اینه، روزی دهنده کار نیست، خداست. گرچه باید کار کنی، یه جا هم نباید کار کنی، علم دست خداست، نه دا حضور دانشگاه. گرچه باید بری حضور دانشگاه، یه جایی هم نباید بری حضور دانشگاه. درست که همیشه انسان وظیفه داشته باشه درس بخونه، یه جا وظیفه داره درس نخونه. الان پدرم احتیاج در درمان و پذیرایی داره، باید درس بخونم؟ اینجا باید درس نخونم؟ اون تو اتاق عرض کردم اینو علامه طباطبایی تعریف کرده که یه دوتا طلبه طلبات و اجره کارها رو تقسیم میکنن، یکیشون سید بوده، یکیشون هم مثل ما گاگول بود، شیخ بود، هم سید و گاگول، غیر فرزندان پیغمبر. این گاگوله به اون سیده گفت خب کارها رو چجور تقسیم کنیم؟ گفت مثلا تو نون بگیر، تو ظرف بشور، من غذا درست میکنم. بعد که تموم شد گفت خب کارها رو تقسیم کردیم. گفت تو برو درس تو بخون، من کارها تو انجام میدم. این شیخه. بعد از دو روز این شیخ تصویر موجودات رو تماشا میکرد. حالا آدم چند سال تو حوزه درس بخونه و ریاضت بکشه تا تصویر موجودات رو تماشا بکنه؟ حالا البته ما الان اگه بریم به هم اجرایمون بگیم که حالا تو برو درس تو بخون، ما هزار سال هم کارایمون رو انجام بدیم تسبیح موجودات رو نمیبینیم، چون مشک خون آهوی ختنه، یک کیسه زیر شکم آهوی ختن هست، خون خوش شده است، به میگن نافه ختن. این وقتی شکمشون اونجوری میمالن برای این حیوانات که رو پوستشون به درخت، اینجا یه زخم ایجاد میشه، آروم آروم از اونجا خون میاد، جمع میشه یک کیسه، اون اسمش مشکه، خونشون معطره، خون دلشه. شعرا قوقا کردن با این تمثیل، اگر ز خون دلم بوی مشک می آید، عجب مدار که همدرد آهوی ختنم. یه تمثیلی رو ساختن، گفتن وقتی حضرت آدم اومد روی زمین، این آهوهای ختن گفتن که این صفی اللهه، بریم یه سلام بهش بکنیم. رفتن یه سلام به حضرت آدم کردن، خدا هم گفت به خاطر این کاری که کردین من خونتون رو معطر میکنم. آهوهای دیگه اومدن از اینا پرسیدن، گفتن شما چیکار کردین؟ گفتن ما رفتیم یه سلام به آدم کردیم. اونا هم رفتن یه سلام به آدم کردن، هیچ نشد. چون اینا رو آهوی ختن رفتن. میگه که من اخلص لله 40 صباحا، اگه کسی 40 روز برای خدا خودشو خالص کنه، جرد ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، چشمه های حکمت از قلبش به زبانش میاد. جناب فیض میگه من 40 روز گوشه نشینی کردم، دیدم یه چشمه حکمت به زبانم جاری نشد. یه چله دیگه باز نشستم، دیدم نه جاری نشد. چله سوم دیدم جاری نشد. گفتم پس معلومه این روایت درست نیست. مثل ما که تا یه چیزی میبینیم میگیم درست نیست، نه این کشکه، این بیخود، این هم که غلطه. بعد دیگه بلافاصله منتقل شدم به این معنا، گفتم تو برای چشمه حکمت این 40 روزو کنار نشستی، پس برای چشمه حکمت گوشه نشینی کردی، نه لله، پس اخلص لله نکردی. به همین خاطر بعضی از بزرگان میگن این روایت من اخلص لله نیست، من اخلص لله. حالا یه روایت هم من میگم، این دیگه حسین رحیمیه. به بزرگان بدین این روایتو، ببین تایید میکنن. اگر کسی یک لحظه خالص بشه، چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. 40 روز لازم نداری، یک لحظه. نه نشد. ایمان دز مقصد اصلی دور، آکند دماغ ز باد غرور. از علم رسوم چه میجویی، اندر طلبش تا کی پویی. بله حکمت مرتبه داره، ولی این اخلاص فناست. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد، کلک ازلی نقش جمال احدی را. نمیشه دست خود آدم نیست. سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من. نیستم 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 من، چند پرسیز چون و چرایم. کو حرفه. بله اون مرد بزرگی بوده که این حرفو زد، مرحوم میرزا حبیب الله خراسانی از اولیاست. اما ما علکیه، ما یک شواتش در نیستانی فتادیم. زان که میگفتی نیم با صد فرو، گفت چرا من آتیش زدی؟ گفت برای اینکه میگفتی نیستم نیستم خالی میبستی، منم آتیش زدم. درد نداشتی علکی، مرد را دردی اگر باشد خوش است. درد بی دردی که ما داریم علاجش آتش است. اینه که اینجا میفرماید که لا تحرس علا. پس اون عرض مهمم این بود که ما یک وظیفه بیشتر نداریم انجام وظیفه. امیرالمومنین میخواد اونو محکم کنه. به همین خاطر میگه صبح اینو بخون که آقا هر چی زور بزنی بیشتر از روزیت بهت نمیرسه. برو دنبال انجام وظیفه. حالا انجام وظیفه هر چی است. باید بیل بزنی، برو بیل بزن. ولی اگه بهت گفتن باید بیل بزنی و شرافت رو زیر پا بذاری، نزن. بگو علم و علمن یقینا، برو تو خونه بابا طاهر بخون، روزیت میرسه. من میدانم اینها که میرسه، حرف نمیزن. من برای خودم شده. من یه موقع رفتم تو حجره بابا طاهر خوندم، روزیم رسید. یه جای قرارداد بستادم ماهی 20,000 تومان. سال 74. ماهی 20,000 تومان. با اون همه زندگی مداره میشد. بعد یه ماه رمضون شد، دیدم ماه رمضون شد، یه دعوایی هم تو محل کار ما شد، همینطوری شد، غیبت و تهمت. گفت حالا ماه رمضون می‌خوایم بیایم اینجا بشینیم بگیم محمد اینطوری کرد، رضا اونطوری کرد. گفتم آقا میشه یه ماه ما نیای؟ گفتن نه نیا. یک. خب یه ماه نیام درآمد چی؟ هیچ. ذخیره هم هیچی. ما همیشه در جیبمون مگس قاب دستمال مینداخته. ذخیره هیچی. حالا چه فکری کردی؟ هیچی. فکرم نکردم که مثلا حالا از اون پوله برمیدارم بعد میذارم. هیچی، واقعا هیچی، خدا شاهده. دو روز قبل از ماه رمضان ایشون میشناسه مدرسه پیام قدیر، در مدرسه راهنمایی پیام قدیر نزدیک مدرسه عالی شهید مطهری بود. من میرفتم اونجا بابا طاهر میخوندم. مدرسه شهید مطهری حجره داشتم، بابا طاهر رو اونجا میخوندم. به من گفتن که بیا اینجا یه نماز ظهر و عصر بخونیم. گفتیم باش، ما که میخوایم اونجا تو حجره بخونیم، میام اونجا. گفتن آره میشه یه صحبت هم بکنیم؟ گفتیم آره یه صحبت هم میکنیم برای بچه های راهنمایی. ما میرفتیم اونجا یه نماز میخوندیم، یه صحبت هم میکردیم 20 دقیقه. گفته بودم 20 دقیقه، ما هم سر 20 دقیقه. آقای اسلامی یادته که خیلی دقیق بود و اینا، کیف میکرد چون من سر 20 دقیقه تمام میکردم، اون کیف میکرد. گفت سخنرانی که سر وقت تمام کنه. حالا بگذاریم از این که بسیار مثلا اون صحبت ها مؤثر واقع شد، به من چه؟ من اینقدر برای خودم صحبت کردم هیچ مؤثر واقع نشده. روز مثلا 24 پنجم ماه رمضان توی مدرسه عالی شهید مطهری بعد از جلسه حاج آقای امجد، آقای اسد احمد آقای حسینی، اینا رو میگم که بدونی دروغ نیست این داستانی که میگم، اسد احمد آقای حسینی اومد یه پاکت به من داد. من اصلا نمیدونستم اگه یه جا نماز بخونی پولم میدن. بعدا فهمیدم. من اصلا واقعا به خاطر پول نرفته بودم. گفتش آقا اینو برای شما دادم بابت اون، حالا هنوز کار تموم نشده، حالا شما به ما میبریم 7:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر 20,000 تومان. حالا اونجا 20 دقیقه میرفت، حالا هنوز بقیه‌اش نگفتیم چی شد. یه پاکتی داد، ما گفتیم آقا ما نمیگیریم، برای نماز ما پول نمیگیریم. آقا عقلمون نمیرسید ما. حالا بی دلیل هم اون پول دادم میگیریم. دیگه هیچ کی نمیگیره. گفت که حالا شما باید بگیری. گفتم باشه من میگیرم، دوباره هدیه میدم به مدرسه. واقعا نه خالی من دیگه، نه دیگه من نمیگیرم دیگه. خیلی اصرار کرد، بالاخره ما گرفتیم. اون که گرفتیم جهتی داشت. حاج آقا اونجا جلسه سکوت داشت، گفتیم الان ما رو میبینه داریم اینجا بلند بلند حرف میزنیم، ایشونو که نمیتونه هیچ بگه، یک دو تا درشت به ما میگه. ما از ترس آقای امجد گرفتیم. رفتم خونه شمردم دیدم 20,000 تومان. یعنی اگه مثلا 30,000 تومان بود هیچ پیامی نداشت، 19,000 تومان بود پیام نداشت، 20,500 تومان بود پیام. 20,000 تومان کار 8 ساعته 20,000 تومان، کار 20 دقیقه‌ای که من اصلا حسابش هم نکرده بودم 20,000 تومان. تازه اونو برج که تموم شد یه هفته بعد میدادن، اینو یه هفته قبل از اینکه برج تموم بشه دادن. خداوند دوست دارد، روایتشو دیدم، خداوند دوست دارد که به بنده مؤمنش از حیث لا یحتسب. من مؤمن نیستم ولی این کاری که کردم خدا به دلم انداخت، ایمانی بود این کاره. خدا دوست داره به بنده مؤمنش از اون حیث که محاسبه نمیکنه پول برسون. اینه که من الان باور میکنم اگه بهم بگن رو شرافت و پا بذار، نمیذارم، میرم پا میذارم به دیوار، انقدرم کیف داره، بیکاری پولم میرسه دیگه. حالا این که پا رو به دیوار بذاری نمیدونم چیه، که اون استاد من گفت باید بذار به دیوار حافظ بخون، بابا طاهر بخون، روزیت هم میرسه، روزی اینجوری میرسه. حالا که از آسمون میگم از دیوار میاد، یعنی اینجوری. لا تحرس علا. آخه میدونی چرا انقدر من متوقف شدم روی این موضوع؟ چون اگه علا اینو بگی میگن شعار میده، هرس دنیا میاد کجا بابا اومده پدرمونو در میاره تا دنیا بیاد. یه کسی خونش باغش سوخته بود و خونش خراب شده بود، گفت خدایا خب هیچ دیوونه این کارا رو میکنه که تو میکنی؟ نه واقعا بعضی رو خونه خراب میکنه، خونه خراب میشه، نمیدونم زنش میمیره، یکی گفته بیا راضی بشیم به رضای خدا، روز صبح خونهش خراب شده بود، زور زنش مرده بود، شب بچه‌ش افتاده بود تو حوض، بعد گفته بود بچه‌ها رو جمع کرده بود گفته بود منو هو کنی بگین دروغگو، هو کرده بودن برطرف شده، گفته بود اون که گبرزن به رضا امام حسین بود اونم تو گودال کربلا، ما بگیم دروغه، ما نجسم همه امکانات اونجوری میگیم رضام به رضا، 1000 تومنمون گم شده نمیتونیم بگیم رضام به رضا، اون حسین در کربلاست که همه هستیشو فدا میکنه میگه رضام به رضا در لحظه آخر تسلیما لامرک لا و معبود سواک. واقعا این کارهایی که خدا میکنه یک شما انجام بدیم بیرون اون میکنن از شهر. یکی هم گفته بود که خدایا میخوای کمکت بدیم اگه خراب کردن کاری نداره که، مثلا ما ماشین نمیتونیم بخریم ولی میتونیم ماشینمون از در بندازیم پایین که از این کارا اگه بخوای کمک بدیم ما. خب ما چی بفهمیم چی به چیه؟ لا تحرز علی شیء لو ترکته لوصل الیک، اون چیزی که اگه ترکش کنی بهت میرسه هرس نورس میرسه، و کنت عند الله تعالی مستریحا محمودا به ترکهی، تازه اگه ترکش کنی اولا راحتی. من واقعا اون یه ما راحت بودم، نوارای آقای مدرس رو میگرفتم روزی 10 تا نوار سیوتی گوش میدادم کیف میکردم، زهرم میرفتم یه نواز میخوندم میمدم بازم کیف میکردم، 20,000 تومان هم بهم دادن اونم کیف کردم جای شما خالی. یه بار از دیوار برام پول اومده، از دیوار یه بار برام پول اومده، یکی از فامیلامون که پول داره گفت ما یه موقعی چی پول نداشتیم، بابام رفت در کشو رو باز کرد یه دسته 100,000 تومانی نوت تو کشو، آقا اینو گفت ما به اون برخورد، گفتیم خدای مالا با برخورده بودی، ممنونیم به ما همیشه پولمون روزی ما رو دادی ولی این مدلی به ما روزی ندادی. تو همون ایام من پنده خودم بی پول شدم، رفتم در کشو رو باز کردم یه دسته 1000 تومانی نو، الان میگم 1000 تومانی کسی نمیفهم یعنی شما میفهمید، 1000 تومانی که تو بازار میگرفتی دهن کاسه آب میفته، الان حالا 1000 تومانی شده فلس. اون موقع که تخم مرغ شونه 200 تومن بود من خرجای خونه رو نوشتم، الان میخونم بچه‌ها میخندن، مثلا سکه 26300 تومن سکه سال 72 14000 تومان، حالا بری عقب تازه خنده دارتره، سال 68 3000 تومان، سال 68 3000 تومان بود، قبلترش 500 تومان بود. حدود 40-50,000 تومان اسکناس 1000 تومانی نو توی پاکت، ما اصلا هیچ وقت میگم بگست و جیرو ما قاب دستمال میندازه پولی کناری نداشتیم، در کشو رو کردیم همینطوری پاکت‌های خالی همیشه تو کشوی ما از حقوقمونه که با پاکت میدادن پولشو برمی‌داشتیم پاکتشو می‌انداختیم تو کشو می‌گفتیم دنیا قری غیری قری غیری غیری لذت تو کشو پر پاکته. یه دونه پاکت از همینایی که تو کشو بود دیدیم توش یه دسته 1000 تومانی نو تا نخورد، اینم یه بار از آسمون این مدلی، مدلای دیگه هم اومده الا این مدلش. حدش انجام وظیفه است، حد تمام سوالات شما انجام وظیفه است. اینو انسان باید به دوربر خود، انسان به دوربر خودش باید نگاه کنه ببینه وظیفه‌ش چیه. آدم خودش میفهمه. ببین الان شما میخوای درس بخونی، هیچ تعهدی هم نداری. وظیفتون درس خوندن دیگه، باید درس بخونی. اما حالا زندگی تشکیل دادی، تعهد داری. اینجا وظیفتون چیز دیگه ای میشه.
دو
جهت
یکیش اینه که آدم سختی‌ها به خودش فکر کنه مثلا روزی مالی است
دو تا مطلب، سه تا مطلبه، سه تا مطلبه، اینا که فرمودین سه تا مطلب فرمودین، سه تا چیز مختلفه. یه موقع شما یه وظیفه‌ای داری در مسیر وظیفت سختی می‌بینی، الان پدرم مریض شده، وظیفم معالجه پدرمه، در نظام معالجه چقدر سختی هست؟ یه شب بیمارستان بری بخوابی تا صبح میفهمی چقدر سختی هست. خب این سختی در حال انجام وظیفه است. وظیفه‌م اینه که برم بجنگم. رفتم جبهه، الان جنگ جبهه است. نه غذای درست حسابی است، نه پوشش است، نه رختخواب است، نه زیرانداز است، نه روانداز است. بم هست، موشک است. این در راه انجام وظیفه است. این سختی را باید به جان خرید. این یک. دو، یه سختی هست که به شما میرسه بدون اینکه حرکت شما توش دخیل باشه. شما داری زندگی تو می‌کنی، یه سختی میرسه. متوجهی؟ از اونایی که دست من و شما نیست. پدرم از دنیا میره، مادرم از دنیا میره، مادرم مریض میشه، پدرم مریض میشه، خونم خراب میشه. اینم دست شما نیست. اما یه سختی نوع سوم هست. شما یه مسیری رو انتخاب میکنی، وقتی میری جلو میبینی همش خارستانه. متوجهی؟ مثلا تغییر رشته میدی، میری جلو میبینی اصلا درا باز نمیشه برود. هرچی میری جلو سخت. این سختی رو نباید تحمل کرد. این سختی سوم حرکت کردن در خلاف جهت تقدیره. همونی که روایتشو فرمودین، اگر انسان در خلاف جهت تقدیر حرکت کنه خیلی سختی بهش میرسه. ببین شما یه قدم بردارین ببینید درها به روتون باز میشه یا نه. این مال سختی نوع سوم ها، سه نوع کردم سختی ها رو. این که پدرم مریضه، یه قدم بردارم ببینم درها به روم باز میشه نه، برم بیمارستان، اگه نشد بگم ولش کن بابا رفتم خونه. این مال اون نیست. اونجایی که انجام وظیفه است باید برم جلو، هر چی شد شد. اما این نوع سوم، یعنی اینکه شما یه مسیر رو انتخاب میکنی، قدمی که برمیداری میبینی همه درها بسته است. این سختی رو نباید تحمل کرد، چون دارید خلاف مسیر آب حرکت میکنی. شما در جریان آب حرکت کنی. از اون طرفش هم هست، یه راهی رو انتخاب میکنی، یه قدم برمیداری همه درها براتون باز شد. اینطوری.
اخلاص تو خلاص جهت آب باشه
باید چیکار کنی؟ هیچ وقت در خلاف جهت آب نیست. اصلا اخلاص دست من و شما نیست.
نه خب مثلا بالاخره آدم،
من نمیدونم، انجام وظیفه است. اونی که من میفهمیدم اینه که گفتم ما بنبور به یه کار بیشتر نیستیم، اونم انجام وظیفه است. وظیفه رو ما انجام بدیم بقیهش خدا درست کنه. اخلاص دست خود انسان نیست. هیچ کس نمیتونه خودش خالص کنه. الان آخرش میگه ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا.
یه بحثی شاید میگفت مثلا که راه خود مثلا تو هر جا خودت رو ببینی اونجا شیطان، هر جا خدا رو ببینی.
خب این بله، این کلیتش درسته، این کلیش درسته.
که این دائما مشکلات باشه، همون خارستانی که شما میفرمایید،
مشکلات من خیلی واضح به سه دسته تقسیم کردم. کدوم مشکلاتو شما میگی از این سه دسته کدومه؟ اگه داری در راه انجام وظیفت حرکت میکنی مشکلات میرسه، خب بله باید تحمل کنی. این مشکلات تدبیر خداست. مثل اینه که الان میخوای بری قهرمان المپیک بشی، همه مسیر ناهمواره. شما هدف گرفتی قهرمان المپیک، تو چل کباب که نمیدن که، تازه میگفت نارشام نمیدن اخیراً دیگه. قهرمان المپیک میخوای بشی، بعد همه اینا رو تحمل کن. این در راه انجام وظیفه است. اما یه موقع یه مسیر رو انتخاب میکنی، همه درا بسته است. خب به زور خداوند برای تقدیر نکرده طلبه بشی، میخوای به زور طلبه بشی. مادرت بر علیت میشه، برادرت بر علیت میشه، خواهرت بر علیت میشه، پدرت بر علیت میشه، زنت بر علیت میشه، عالم بر علیت میشه، فامیلا بر علیت میشورن، میری حوزه، حوزه راد نمیده. کتابای حوزه رو نگاه میکنی هیچی نمیفهمی هرچی میخونی. خلاف مسیره دیگه، خلاف فطرت داری میری جلو. اونی که باید بهاش بپردازی تو اولی از انجام وظیفه، اونو باید بهاش بپردازی. انجام وظیفه است. شما باید برید تو ماجرای مریضی پدر، تا جایی که میتونی بری باید بری. درست هم باید تعطیل کنی، درست رو تعطیل کن، خدا جبران میکنه. بعدن یه صفحه میخونی، یه سال میری جلو، نخونده میری جلو. علم دست خداست. ان العلم عند الله، این قرآن دیگه حصره. ان العلم عند الله، علم فقط نزد خداست. ان العلم عند الله نمیگه درس نخون. ان العلم عند الله نمیگه نرو حوزه. ان العلم عند الله نمیگه نرو دانشگاه. ان العلم عند الله میگه اگه طلبه حوزه هستی، عشق درس خوندن داری، پدرت مریض شده، نترس، برو به وضعیت مریضی پدرت. بله یه مقاله خواهر بزرگم هست، برادر بزرگم هست، اونام با کمال میل استقیم کنن، شغلی هم ندارن، به من میگن تو برو دنبال درست، اینم لطف خداست. اما یقیش که نیست، منم پدرم. بعد اینجا به خودم میگم ان العلم عند الله. این که حضرت میگه هرس نورز، نمیگه کار نکن، میگه هرس نورز. اگه بهت گفتن شرافت ها رو لگد مال کن تا به زندگی تو اداره کنیم، بگو شرافت ها رو لگد مال نمی کنم، اعلم و علمن یقینا. اونجا وقت خوندنه. این خوش آنون که الله کارشان بی، نمیگه برو صبح تو شب نماز بخون. به حمد و قل هو الله کارشان بی، نمیگه برو تو صبح تو شب قل هو الله بخون. این ماره وقتی که دنیا رو به من میبندن، محصورم میکنن، حصرم میکنن، تحریمم میکنن، تحریمم میکنن، همه امکانات ازم میگیرن، میگه برو ابو طاهر بخون. میگه خوش آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. الحمدلله همه ازم بریدن، خدا رو شکر چقدر خوبه. میرم یه گوشه میشینم، خوش آنان که الله یارشان بی میخونه. ما البته نیستیم حالا، ولی اینجوری هست، درسته؟ ما اعتقاد داریم که اینجوری هست، گرچه ما خودمون اینطوری نیست. کجا رو نگاه میکنم؟ من اون آسان نگاه میکنم. و کنت عند الله مستریحا محمودا به ترکهی مذموما به استعجال کفی طلبهی. اگه عجله کنی در طلبش، مذمومی در نزد خدا. هرس نورز. و ترک توکل علی، توکل اگه ترک کنی، وکیل من خداست. و رضا بال، این قسمه اشتباه عربیه، و رضا بالقسم، قسم اصلا معنی نداره، و رضا بالقسم، به اون قسمتت راضی باش. فان الدنیا خلقها الله تعالی به منزلت الظل. دنیا مثل سایه است. یعنی چی؟ سایه را اگه دنبالش بری چی میشه؟ دور میشه. پشت کنی بهش چی میشه؟ اون میاد دنباله. و دنیا به منزلت الظل، دنیا مثل سایه است. ان طلبته، اگه طلبش کنی، اتعبک، به رنج میندازه تو رو. هی بعد دنبالش بدوی. میدونی چه جوریه؟ اینطوریه. وقتی که بهش میرسی، میبینی بهش نرسیدی. یعنی سیر نمیکنه آدمو. سیر میکنه؟ اصلا امام و پیغمبر رو بذار کنار. سیر میکنه یا نمیکنه؟ اگه سیر میکنه، چرا هیچکی توقف نمیکنه؟ معلومه سیر نمیکنه دیگه. اگه سیر بکنه، بعد بهترین ماشین دنیا رو بخری سیر بشه. اونو میخری، بعد میگه خز شده، مدل 2012 شده. ما که البته ما ندیدیم نه شنیدیم، ولی اخیرا شنیدیم بعضی اینجوری هست. ما ندیدیم چون دور بر ما نیستن، ولی هستن. میگه این خز شده، مدل 2012 دیگه، بهش سواشن آبرون میره دیگه، باید 2013 تون بشه. معلومه این بیچاره سیر نمیشه، چون سال بعد 2014 سال که وای نمیشه. به چی سیر میشه انسان؟ ببخشید این مثال میزنم، اهالی شهوات. خدا انسان رو حفظ کنه، ما کسی رو ملامت نمی کنیم. شما شنیدی کسی اهل شهوات باشه دست بکشه؟ بله؟ مثلا اهالی مقام دست میکشن، میگه خب دیگه نماینده مجلس شدیم بسه. کسی دست نمیکشه. ما خودمونم بدتر از همه ها، ما زورمون نرسیده، ما زاهد اضطراری هستیم، متوکل اضطراری، چون جز خدا کسی نیست و نداره برمون. زاهد اضطراری چون نداریم زهد نرسیم. توکل خوبه، اضطراریش هم خوبه. یکی از علمای بزرگ گفتم من توکل اضطراری دارم، اونقدر خوشش اومد. گفتم شما توکل واقعی دارم، من اضطراریه، چون کار دیگه نمیتونم جز توکل بکنم. ولا تلحق ها ابدا، هرگز به دنیا نمیرسی.
اونم زلوک اینجا نوشته، فکر کنم زلوک هم سریعتر باشه.
ان کدوم؟
به منزلت زل هست سایه.
ان طلبته اتعب که؟
نه هم قبل از اون، به منزلت زل هست سایه.
به منزلت زلک. زلک هم درسته، یعنی مثل سایه توه، یا مثل سایه هست، هر دوش درست. دنیا به منزله سایه هست یا منزله سایته، هرچی دنبالش میری اون ازت دور میشه. اگه بهش پشت کنی، میدونی چطور؟ وقتی شما پشت بکنی به دنیا، سیر میشی دیگه، برات مهم نیست هرچی شد. تنها چیزی که انسانو بی نیاز میکنه، بی نیازی نه به معنی داری داراییه. بی نیازی یعنی نیاز نداری. نیاز نداری، نه اینکه پول داری، نیاز نداری. وقت نیاز داری نداری، من الان اینو دارم دیگه، به دوتا احتیاج ندارم. الان یه دیت که از نمیدی به دردم نمیخوره، پس من بی نیاز از دوم میشم. بله بی نیازی یعنی این. و انت مستری ها، بعد دیگه کیف میکنی. اگه ترکش کنی اون دنبالت میاد و تو دیگه استراحت میکنی. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الحریص و محرومون. حریص محرومه. چرا حریص محرومه؟ چون هیچ وقت پر نمیشه انشاءاللهش. میگفت که سعدی گفت که یک کله رو از زیر خاک در آوردن گذاشتن توی کفه ترازو، هر چقدر طلا گذاشتن تو اون یکی کفه ترازو این کله سنگینی کرد. هی طلا میذاشتن تو اون کفه، این کله میرفت پایین. طلا رو اضافه میکردن کفه که کله اسکلت توش بود میرفت پایین. به یه بزرگی گفتن این چرا اینجوریه؟ گفت یه مش خاک بیارین. خاک اونا ریخت تو چش این کله، بعد میگه کفه عوض شد. آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. تا لحظه مرگ پر نمیشه، بعد امان از لحظه مرگ. دنیایی که یه عمر دنبالش رفته، حالا میخواد همونایی هم که هست ازش بگیرن. دست خالی زندگی ابدی. اصلا نمیشه تصور، دیوونه نمیشه آدم. زندگی ابدی واقعا اهل دنیا خرند. یوسف فروشن تا چه خرند؟ اهل دنیا خرند. خودم هم یکیشم. من به بچه‌ها میخوام فحش بدم راحتم، چون به خودم بهشون میگم کره خر. خودم هم اهل دنیا خرند، یکیشم خودم. یوسف فروشن تا چه خرند؟ یکی میگفت این افعال تعجبه، چه خرند؟ گفتم نه این سواله. یوسف فروشن، یوسف به چی میفروشی؟ لازم میگه الحریص و محروم. حریص محرومه. چرا؟ چون هر چیش میرسه پر نمیشه، پر نمیشه. مرحوم شربیانی، مرحوم شربیانی از علمای به شدت سخی بوده. میرفته بیرون خونه عباشو میداده، عمامهشو میداده. هر دفعه میرفته بیرون بدون عبا و قبا و عمامه میمده خونه. مثلا یکی میمده گفته عبا تو بده، میگفته حالا این خلاف مروت من بدون عبا تو، بیا تا در خونه بیا عبا رو بدم. تا در خونه میمده عبا رو بهش میداده. یه شب در شب‌های سرد زمستان‌های آذربایجان ایشون می‌بینه یه پیرمرد گدا که پوستین تنش کرده بوده میاد جلو، یا به من کمک کن. ایشون هیچ توجه نمی‌کنه این آقایی که اینقدر سخاوتمنده، تا در خونه میره اصرار از این گدای سامرا بوده، اصرار اکرار اصرار وارد خونه میشه، بیرونی اندرونی تا اندرونی آقا میره آقا به من کمک کن، همونجا میفته میمیره. خانواده ایشون خیلی تعجب میکنن، میگن آقا شما که خیلی سخی بودی، بخشنده بودی. میگه پوستینش رو بشکافین. پوستینش رو میشکافن، میبینن زیر پوستینش پول، اون موقع واحد پول لیره بوده، پر لیره، همه لیره ها رو دوخته بوده، من پوستین نبوده، همش بانک مرکزی بوده. البته این داستان آقای بچت برای یه ماجرای دیگه تعریف میکرد که بهش میشون گفتم ما رو نصیحت کن، ایشون این داستانو تعریف کرد. مفهومش اینه که شما خودتون پر اطلاعات هستین، حالا از من دوباره چیزمون بره پالم اونایی که داری خرج کن، بعد بیا از من سوال کن، عمل کن. بعد خب این بدبخت پوستین پال لیره برای کی باقی گذاشتی؟ الحریص و محروم. چقدر زیباست. من یه جمله عرض کنم، بخش حاشیه خیلی دارم الان پر حاشیه هم. من به پسرم گفتم که یه کاری رو عقب انداخته بود، منم تماشا میکردم، گاهی بهش گفتم این کار رو انجام بده، انجام میدم حالا، امروز انجام میدم حالا، فردا حالا، امروز گرمه فردا ندارم. کارو عقب انداخت، عقب انداخت، سه ماه عقب انداخت، خورد به یه خنسی که 6 ماه الان عقبش انداخته. حالا الان اون کارو باید انجام بده، 6 ماه عقب افتاده. بعد از اینکه دیگه حسابی کارش گیر کرد بهش گفتم که گفتم ببین دفعه تأخیر آفاتو. گفت من اینو فهمیدم. من اینو فهمیدم. و فی تأخیر آفاتون. ما چقدر تجربه کردیم تو زندگیمون، کار امروز رو به فردا انداختیم، چقدر تجربه. مثلا من چون به شدت تنبلم، من مثلا یه پیچو اگه بگن صفر کن، یک دو سال، سه سال، پنج سال، الان بعضی از پیچا رو صبر کردم تا پسرم بزرگ شه اون صفر کنه. خانوما میدونن که یه چنین صفتی چقدر مصیبته تو خونه. یه همچی آدمی تو خونه مصیبته. این کارا یکی باید باشه انجام بده دیگه. حالا اون بزرگ شده دیگه اون صفر میکنه بیچاره. واقعا و فی تأخیر آفاتون. مثلا یه دندونه با یک کار مختصر، یه هزینه مختصر اصلاح میشه، ما نمیریم دندون پزشکی. یه صفحه ماشینمون یه تفتر کنه فوری میریم درستش کنیم. دندونمون نمیریم ولش کن بعد میرسه به یه جایی که با هزینه زیاد و درد فراوان آخرم دندون نمیشه. و فی تأخیر. حالا شما ببین چقدر هزینه دادیم فهمیدیم فی تأخیر آفاتو. چقدر هزینه دادیم؟ انبیا اومدن که ما این هزینه رو ندیم. آقا الحریص و محروم میخوای بفهمی برو یه عمر حریص باش. بعدش چجوری میتونی جبران کنی؟ روایات اینه. روایات جملاتیست کلیدی که هر یه دونش احتیاج داره حداقل به یه عمر بشر. اینه که امیرالمومنین به امام حسن میگه. من میخواستم امروز علاوه بر اینکه روایات میخونیم یه بحثای اینجوری هم داشته باشیم در زمینه روایات، چون به شدت به روایات داره حمله میشه. به شدت دارن به روایات حمله میکنن، اینا رو از دست ما بگیرن. من اگه ثابت بشه که پیغمبر نبوده، هیچ پیامبری در طول تاریخ نبوده، همه این حرفایی که میگم منسوب پیامبران نیست، هیچ ایمانم عوض نمیشه. برای اینکه الحریص و محرومون رو دیدم. چقدر بشر باید هزینه بده تا بفهمه الحریص و محرومون؟ انبیا اومدن که ما این هزینه رو ندیم. چقدر باید هزینه بدیم تا بفهمیم از دنیا به منزلت ذل؟ بعد که جبران کنیم؟ انبیا اومدن که ما این هزینه رو ندیم. و هو مع حرمانهی مذمومون. نه تنها محرومه، مذموم هم هست. آقا چه بسا محرومی که مذموم نیست. تو به خاطر خدا نمیری دنبال روزی؟ همه میگن باری کلا، اما این محرومیه که مذموم هست. یعنی خاک بر سر. فی ای شیء کان و کیف لا یکون محروما قد فر من وساق الله. از چیزی که خدا تعهد کرده فرار کرده. یه یهودی تا یک بیکی گفتن روزی تو کی میده؟ گفت خدا رازق منه. گفتن آخه این که نمیشه که. گفت آره ببخشید یه تاجر یهودی هست. اون گفته من روزی تو دیگه میدم تا آخر. گفت آها حالا درست شد. گفت خاک تو سر. چی حالا درست شد؟ یه دارم میگم خدا روزی میده تو میگی نمیشه. میگم تاجر یهودی. اول از کجا میدونی تاجر یهودی راست بگه؟ از کجا معلومه واسه به وعده خودش تا آخر عمل کنه؟ از کجا معلومه زنده بمونه؟ خدا وصیت. یه نفر این آیه کشت. گفت مگه کی انکار کرده که خدا اینطوری محکم کاری کرده؟ شیعه زد و مرد. یه داستان عجیبی داره که این شخص قد داره کشو نمیدونم راهزن و اینا بود، به یه کسی گفت یه آیه، یا کسی یه آیه براش خون زیر و رو شد. بعد سال بعد تو مکه دید در حج، گفت از اون آیات که خوندی داری؟ گفت بله، اون که میگه فبرب به سما، قسم به خدای آسمان که رزق رو ما قطعی کردیم. میگفت این آیه رو خون. این گفت مگه که چه کسی بوده که منکر شد که خدا اینطوری قسم خورده؟ از شدت ناراحتی فریاد زد و مرد. یکی کشته این آیه. حالا این آیه البته آیه دیگه ایه. خدا وعده کرده که الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. خدا وعده به رزق داده. والحریص بین سبع آفات سبعه. حریص هفت آفت سخت داره. یک سخت، صعب یعنی مشکل، هفت آفت صعب داره. فکرن یزر، دائما یه فکری داره که بهش ضرر میزنه، فکرش ناراحت که یزر بدنش آزار میرسونه دیگه، اعصابش خورده. الا ينفعه، و فایده ای هم نداره این فکر، ضرر میزنه و فایده ای نداره. هم من لایتم، هم یعنی چی؟ که میخوام اینو داشته باشم، این اهتمامی که میخوام اینو بگیرم، اونو بخرم، اینو بذارم جای اون، تمومم نمیشه. همی که تمام نمیشه. لایتم له اقصا، انتها نداره. و تعب، رنجی که لا یستریح منه الا عند الموت. خاک چشم دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. و یکون و اندر راحته اشد تعمن. وقتی هم که راحته بدتره. به این وقتی که داره کار میکنه و هرس میزنه که داره کار میکنه و هرس میزنه. وقتی نشسته بیشتر ناراحته. چون این موقع که هرس میزنه داره به میلش، ولی وقتی نشسته میخواد بره دوره هرس بزنه. جمع کنه. سنگ رو سنگ بذاره، ناراحت‌تره. یعنی از شنبه تا پنجشنبه داره کار میکنه، جمعه داره زجر میکشه. که اگه من الان این 4 ساعتم کار کرده بودم، ساعتی 10000 تومن داده بودن. از جمعه‌ش هم کوفتش میشه. اینه معنیش. و خوف لا یورثه الا الوقوع فیه. و ترسی داره، چون دائما ترس از نداری داره که میترسه درش واقع بشه. و قد کدر علیه عیشه، این خوف زندگی رو بهش مکدر کرده. بلا حزنن، یه قصه‌ای داره که قد کدر علیه عیشه، عیشش رو مکدر کرده. بلا فائدته، هیچ فایده‌ای هم نداره. و حسابن، یه حسابی داره که لا مخلص له معه من عذاب الله تعالی، از عذاب خدا خلاصی نداره حساب قیامتش. الا ان یعفو والله تعالی عنه. و عقابن، یه عقابی براش در پیشه که لا مفر له منه ولا حیلته، هیچ چاره و حیله‌ای برای اون عذاب نیست. و حالا متوکل چجوریه؟ و المتوکل علی الله تعالی یصبح و یمسی. متوکل دائما اینطوریه، فی کنف الله، در تحت حمایت خداست، زیر شانه خداست. و هو منه فی عافیت، در عافیت. قد عجل الله کفایته، آنچه که کفایتش بکنه رو خدا به سرعت بهش میرسونه. و حی علیه من الدرجات، درجاتو براش آماده میکنه. من لا تعالی بهی علیم، درجاتی که جز خدا کسی نمیدونه. و الحرس، حالا اینجا توقف کنم. و الحرس ما اون، نمی خونم تمام شد. و الحرس ما اون، حرس آبیه که یجری فی منافذ غضب الله، در منافذ غضب خدا حرکت میکنه. خدا از حرس بدش میاد، حرس خدا رو غضبناک میکنه. و ما لم یحرم یحرم العبد الیقین لا یکون حریصا، تا زمانی که بنده از یقین محروم نشه حریص نخواهد شد. این که حریصه، چون یقین نداره، موحد نیست، خدا رو نمیشناسه، یقین نداره که خدا ادارش میکنه، یقین داشت هرس نمیرسه. و الیقین و ارض الاسلام و سماع الایمان، یقین زمین اسلام و آسمان ایمانه. تا یقین نباشه به هیچ جا نمیرسه. یه جمله که عرضم تمام، خیلی زیباست این جمله. جبرئیل به پیامبر خدا نازل شد، پیامبر ازش سوال کرد که مت توکل، توکل چیه؟ جبرئیل، مت توکل، ام جبریل چی جواب داد؟ گفت توکل اینه. فقلت و مت توکل، سوال کردم پیغمبر خدا میگه که توکل چیه؟ فقال العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع. علم داشته باشی به این که مخلوق نه ضرر میزنه نه نفع. ولا یعطی ولا یمنع، نه عطا میکنه نه منع میکنه. و استعمال الیأس من الخلق، و اینکه به کلی از خلق ناامید بشی. توی یه جای دیگه فرموده وقت منابت طمع به برد الیأس. میخوای طمع رو قطع کنی ریشه‌شو، از خنکی یأس استفاده کن. یعنی یأس تو تابستون داغ کردی، یه بستنی که میخوری چه کیفی میکنی؟ این از گلو میره پایین، همه بدن خنک میشه. دیدی چه خنک میشه؟ یا مثلا یه فالوده خنک میخوری، یه شربت خنک میخوری، آدم چه تو خنک میشه؟ این خنکی چه کیفی داره؟ میگه میخوای خنک بشی؟ از خلق ناامید شو. ببین روایات چطوری همدیگر رو تفسیر میکنه. حالا یه چیزی از این عجیب داره، میگه که میخوای دعات مستجاب بشه، میخوای دعا نکنی الا این که مستجاب بشه، از خلق ناامید شو. ما چون به هزاران نفر امید داریم، خدا رو هم صدا میزنیم. خدا نشد صندوق ارزالسانه مسجد هستی. بابامون هست، شوهر خالمون هست، عممون هست، بابامون، مادرمون، اون اداره، اون رئیسه. به هزار تا امید داریم، حالا خدا رو یه صدایی میزنیم، سنگ مف گنجیش مف. یهودی دعا کردیم شد دی. دعا میکنیم نمیشه. میگه میخوای دعا کنی، دعات رد نشه، الا اینکه مستجاب بشه، الا اینکه خدا حاجت تو بده. از غیر خدا ناامید شو. خب بعدش یه جمله عجیبی میگه. میگه یادت باشه یه روزی در پیشه که 50,000 ساله. چه ربطی بین این صدر و این ذیل هست؟ باید ربطی بین اینا باشه. چرا بعدش این آیه رو میگه؟ چون 50,000 سال مال ناامید شدنه، مال ناامید نشدن از خلق. ما چون از خلق ناامید نیستیم، دائما دستمون تو یقه خلقه. چون دائما دستمون تو یقه خلقه، حساب و کتابمون طولانیه. 50,000 سال حساب و کتاب داریم. اگر دستمون از یقه خلق باز بشه، از خلق ناامید بشیم، چه حساب و کتابی داریم؟ آقا من چرا غیبت شما رو میکنم؟ اومدم ازت وام قرض و رسانه میخوام، ندادی؟ حالا با آقا با هم دیگه نشستی میگم فلان ندیدی؟ شروع میکنم به غیبت کردن که چون بهم قرض و رسانه ندادی، من میخوام اینجا جگرمو خالی کنم. اینجا یه سلسله حساب و کتاب با شما پیدا میکنم که بعد قیامت جواب بده. وقص الهذا بقیه سیئات. اما من از خلق ناامیدم، کاری با غیر خدا ندارم. میگه حساب کتابی نداری در قیامت. اونجا میگه طمع اون وقت خنک میشه انسان، بردل یأس. اینجا میگه توکل اینه. ببین روایت همدیگر رو تفسیر میکنه. یکی گفتم هر کسی نباید بره سراغ روایت، مال اینه. چون باید روایت رو با روایت تفسیر کرد. توکل چیه؟ گفت توکل علم به اینه که مخلوق نه ضرر میرسونه، نه نفع میرسونه، نه عطا میکنه، نه منع میکنه، و اینکه استعمال الیأس من الخلق، به کلی از خلق ناامید بشی، اینجا میشه متوکل. حالا یه جمله دیگه مکمل اینه. مکمل این اینه که میگه آقا شیرینی ایمانو میخوای بچشی؟ بله. بدان که جز خدا هیچ کس نافع و ضار نیست. اینجا شیرینی ایمانو میچش. شو دیگه با کسی کاری نداریش. ایمان شیرین و شیرینی ایمان در ذهنت جا میگیره. اینه. لا یجدو عبدون تعمل ایمان. بنده شیرینی ایمان رو نمیچشه، حتی یعلم، تا بدانه، انما اصابه لم یکن لیخطئه، اون چیزی که بهش اصابت کرد نمیشد اصابت نکنه، و ان ما اخطئه، اونی که خطا کرد، ما لم یکن لیسو، نمیشد بهش اصابت کنه، و ان الضار نافع هو الله، و فقط و فقط نفع و ضرر در دست خود. وقتی اینو فهمید توکل پیدا میکنه، از خلق ناامید میشه، حساب و کتاب نداره، راحت و آسوده است، تمکار نیست، منبت طمع رو قطع کرده، به برد یأس خوشنوده، این میشه عهد. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسناد و طهارت قرار بده. تنها چیزی که دعا رو مستجاب میکنه اضطراره، قطع شدن انسان از غیر خداست. اینه که گفتن این آیه رو اگه بگین در انگام دعاها، که میگن یه حاجتی که هست این آیه رو، حاجت زیاده در این جلسه ما، حاجت و حاجتمند زیاده. انشالله یه حاجتی هم به ما گفتن، انشالله که هفته آینده خبر خوش استجابتشو بیارم به نفس شما. سه مرتبه برای استجابت این حاجت و همه حاجات، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای جلسه ما جلسه دعا بود، آبروی ما رو ببر، این دعای ما رو مستجاب نکن. یا آبروی ما رو نبر، این دعای ما رو مستجاب. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. صلی الله علی محمد و آله. من اسم این نرم افزاره رو گذاشتم بهشت. نه این ماره نوره.
نوره؟
آره. تمام کتابای روایی رو داره. نرم افزار جامع. کامپیوتر داریم بیان اینجا براتون بریزنش. آره سیدیش هم اینجا هست، میتونید ببرین بریزین رو کامپیوتر. همه رو داره، همه کتابای روایی.
چقدر مشکل
نداره؟
اصلا به سرعت سرچ می‌کنه.
مشکل نداره
اینجا سیدیش هست، میتونید اینجا بگیریم با یه کد. اینجا هم نوشته اون یکی مدرسه هست. سیدی جامع الاحادیث. آره با یه کد می‌گیریم می‌ریزین رو کامپیوتر. خودشو نصب می‌کنیم بعد وصل می‌شه به اینترنت، اون کد رو می‌دیم. نصبش. سلام.
قربان.